بسیار خوب، با درود فراوان به تمام رفقا و دوستان شرکت کننده، تشکر رفیقانش. این بحث همونطور که اشاره کردید بحث کاملا مفصلی خواهد بود، در یک جلسه شاید قد نده و ما به هر حال این بحث رو در دوره بعدم ادامه خواهیم داد. در مورد تروسکیستای ایرانی در واقع سه بخش این بحث خواهد داشت. یک بخش مرتبط به پیدایش تروسکیستا مشخصا در انگلستان و بخش دوم مرتبط به دخالتگری اونها برای نخستین بار یک گرایش تروسکیستی در ایران و با چه نظرات و چشماندازی آغاز به کار کردند و همچنین ارتباطشون با یک گرایش دیگه‌ای که تحت رهبری بابک زهرایی بود چه بوده و چه به کجا انجامید. و بخش سوم هم دورانیه که دوران تبعید مجدد هستش، دورانی هستش که به هر حال در خارج فعالیت‌ها رو ادامه دادن تا به امروز. اون بخش آخر شد نرسیم در این جلسه، ولی خب سایت militant.com تمام فعالیت های ما رو در چند دهه گذشته منعکس کرده و نشریاتی که انتشار دادیم، کتاب هایی که انتشار دادیم و غیره رو فقط به اونم میتونن رجوع کنن که ببینن عمل کرده کار ما چگونه بوده در این بخش آخر. ضمن این که اون بخش اول و دوم رو ما یک جزوه انتشار دادیم به نام کارنامه سوسیالیستای انقلابی، رو فقط میتونن برای اینکه به تفصیل رجوع بکنن به نقل قول‌هایی که دادیم و نظراتی که دادیم، نقدهایی که به سایرین کردیم، اونجا همه هستش. از این نقطه نظر رفقایی که علاقه‌مندن بیشتر دنبال کنن این ماجرا رو میتونن به اون رجوع بکنن. اما در ارتباط با اون بخش اول، گرایش مارکسیستای انقلابی یا اون موقع سوسیالیستای انقلابی به خودشون میگفتن، اصولا متشکل شدن از در ابتدا از چند جوانی که در دانشگاه بودن و همچنین شروع به بحث و تبادل نظر کردن. مشخصا مثلا مازیار که خودش در اون یکی از دانشگاه فعالیت داشت، ملحق شد از طریق مطالعه متون مارکسیستی و تروسکیستی ملحق شد به IMG International Marxist Group که بخش بین الملل چهارم در انگلستان بود. اینا بین الملل چهار یه سازمان کاملا وسیع بین المللی بود اون زمان و یکی از رهبرای اصلیش تئوریسین های اصطلاح مارکسیست به نام ارنست مندل یکی از رهبراش بود، ولی خب به هر حال وسعت زیادی داشت، 15,000 نفر شاید در سطح بین المللی شعبات مختلف در کشورهای مختلف وجود داشت. بنابراین در یک همچه حالتی بود که اولین اصطلاح نطفه های این تشکیلات، این گروه ایرانیان تروسکیست شکل گرفت. یعنی پس از تبادل نظر و بحثایی که به هر حال شد ما بین ما، تصمیم گرفتیم که با بین الملل چهار همکاری بکنیم به عنوان یک گرایش، به عنوان یک ایرانی های تروسکیست. و در اون ارتباط بود که مرتبط شدیم به ارنست مندل و یک سلسله بحثای مختلفی کردیم. اونها هم چند نفر از کشورهای دیگه میشناختن ایرانی ها که همه دوره هم جمع شدیم و بر اساس پذیرش اسناد چهار کنگره کومینترن و همچنین عقاید تروسکی، مشخصا انقلاب مداوم و همچنین نقدهاش به استالینیسم و غیره، ما این گروه رو تشکیل دادیم. کار سیاسیمون تقریبا میشه گفت 1350 شروع شد، یعنی 50 سال پیش ما شروع به فعالیت کردیم در این بخش تروسکیستی ایرانی. و پس از 2-3 سال فعالیتمون اصولا به 3 بخش تبدیل شد اون زمان. یک این که ما از لحاظ نظری در واقع شروع به تحقیقات عمیق کردیم در ارتباط با سرمایه‌داری ایران و همچنین مسئله ارضی در داخل ایران، ارتباط امپریالیسم با رژیم شاه، و همچنین تحقیقاتی کردیم در مورد این پدیده ماویسم و انقلاب چین. صفحه های مختلفی در این ارتباط نوشتیم و در یک نشریه که 1353 انتشار یافت به نام کندوکاو اینا رو درج کردیم. به تدریج تا زمان انقلاب 8 شماره این نشریه منتشر شد. این نشریه کندوکاو رو اگر رفقا نگاهی بکنن میبینن که از لحاظ کیفی و از لحاظ عمق، از لحاظ تحلیل های سیاسی تا چه اندازه پیشرفته بود اون زمان. و الان هم به نظر من، حالا تبلیغ خودمون رو نمیخوام بکنم، ولی یکی از بهترین نشریاتیه که این اپوزیسیون چپ میشه مشاهده کرد. بنابراین از خیلی لحاظها این چند سالی که در خارج پیش از انقلاب ما بودیم عموما آشنا شدیم به بسیاری از مسائل مختلف ایران، از جمله سرمایه‌داری در داخل ایران و ماهیت این سرمایه‌داری اخصی که ایجاد شده بود توسط شاه، و همچنین آشنا شدیم به مسئله ارضی و ریشه های اون در داخل ایران، و از همه مهمتر آشنا شدیم به سلسله مراتب شیعه. مقالات متعددی در مورد ماهیت جریانات شیعه و اینا رو درج کردیم. بنابراین در آستانه انقلاب ما کم و بیش چشمانداز روشنی داشتیم از اینکه چه اتفاقی باید بیفته و اگر چه اتفاقی که اتفاقاتی که نمیفته انحرافات در کجا هستش بتونیم اونا رو افشا بکنیم. در سطح عملی ما تنها ارتباطی که میتونستیم داشته باشیم با ایران در اون زمان به عنوان جوانانی از دانشجوها این بود که با تنها تجمعی از ایرانی ها که موجود بود در خارج از کشور، کنفدراسیون محصلان و دانشجوان ایرانی، ارتباط بگیریم و بریم اونجا فعالیت بکنیم. یعنی در واقع به شکل متشکل ما در لندن بودیم، در کنفدراسیون شعبه لندن که چیزی فکر کنم در حدود 150-200 نفر عضو داشت اون زمان، شرکت کردیم. در اونجا خب سه گرایش از ابتدا بود که ما به عنوان یکی از گرایش ها اونجا اعلام موجودیت کردیم. یک گرایش طرفدار اتحاد کمونیستی که از گرایش های چپ جبهه ملی بودن که اکثریت رو در واقع اونا داشتند، چون از در کنفدراسیون که 10 سال پیش از این تأسیس شده بود گرایش های مختلف، ابتدا حزب توده بود و گرایش جبهه ملی، دو تا سازمان اصلی که دوران شاه حضور داشتن و تا حدودی شکست خوردن و غیره، اینها اپوزیسیون به اصطلاح کنفدراسیون رو شکل میدادن. بعد ماویستا اومدن بر اساس انقلاب چین و این انشقاقی که در سطح بین المللی بین ماویستا و حزب توده رخ داد، بعد اونا رفتن. به هر حال یه ترکیبی از انواع اقسام گرایش های مختلف دیگه. مثلا من یادم اون زمان بنی صدر هم در کنفدراسیون بود، خودزاده هم بود، این زیبا کلامی که امروز در داخل ایران است اون هم در کنفدراسیون بود، و جریانات مختلف کمونیستی و چپ. یعنی یک به اصطلاح اتحادی ائتلافی بود از تمام گرایش های موجود در خارج از کشور، که از یه لحاظی محسناتی هم داشت، چون یه جایگاهی بود که گرایش ها می آمدن و هم تبادل نظر می کردن و غیره، و امروزه یکی از کمبودها در اقلی هم مؤسسه یا یک تشکیلات این چنینی در خارج از کشور خیلی میتونست کمک بکنه از این افتراق و این مثلا انشقاقا که صورت میگیره و انزوایی که گرایش های مختلف دارن. ولی به هر حال یک مثلا اون پلتفرم اصلیش میگفته این محسنین دانشجوان ایرانی خارج از کشور یک مثلا گرایش واقع دموکراتیک و ضد امپریالیستی. خب این خیلی گنگ و ناروشن بود دیگه. از این نقطه نظر ما اولین سیاستی که اتخاذ کردیم و تحلیلایی که دادیم اینه که با چه هدفی میخواییم وارد کنفدراسیون بشیم، و اونم ایجاد یک قطب سوسیالیستی جوانان بود. ولی سر این موضوع مقالات متعددی نوشتیم، تو کندوکاو هم هست که رو پاها میتونم با اون رجوع بکنم. با این دخالتگری رو شروع کردیم به عنوان یک گرایش تروسکیستی، اما برای با چشمانداز ایجاد یک قطب سوسیالیستی در کنفدراسیون، و از این طریق ارتباط گیری نهایتا با ایران و در واقع گسترش این عقاید به داخل ایران و ارتباطات با جنبش کارگری در داخل ایران. از طرف دیگه یک موضوع دیگه هم که خیلی مهمتر بود این بود که به ما اجازه صحبت نمیدادن اوائل، یعنی خیلی بوروکراتیزه بود این کنفدراسیون، شایع پراکنی و اینام زیاد بود در ابتدا. من یادم همین جریاناتی که بعدا معلوم شدن که اسم توده و غیره هستن، اینا اونجا نفوذ داشتن، شایع کرده بودن ما عضو سیا هستیم و جاسوسای ساواک هستیم و غیره، از این نوع افشاگری های بی‌معنا بی اساس، که هدف ما در اون زمان این بود که دموکراتیزه بکنیم کنفدراسیون، یعنی مبارزه کردیم برای اینکه حق گرایش به رسمیت شناخته بشه، هر کسی که هر عقایدی داره است پس صرف نظر اینکه چند نفر هست میتونه اظهار نظر بکنه و وقت باید وقت مساوی بهش داده بشه، که این زمانی که ما وارد شدیم به ما وقت صحبت نمیدادن. صحبت‌های خیلی طولانی شخصی به نام برلیان بود در لندن، یک ساعت دو ساعته صحبت میکرد، نوبتی که ما که میشد که سوال بکنیم حتی صحبت کنیم میگفتن شما دو دقیقه وقت دارید، بیشتر از دو دقیقه صحبت میکردیم دست و پامونه میگرفتن مینداختن بیرون از اتاق. یعنی این شکل به اصطلاح بوروکراتیک خیلی منسجمی وجود داشت که ما مبارزه کردیم برای این و نهایتاً به عنوان یک گرایش شناخته شدیم و شروع به رشد کردیم و بسیاری از رفقایی که در اونجا جلب شدن کسانی بودن که از رفقایی بودن که از خانواده کارگری بودن و غیره، اون پایه‌های اولیه کارمون در داخل ایران از طریق این رفقا به خصوص در خوزستان محلای نفتخیز و غیره آغاز شد و از این نقطه نظر ما به هر حال دخالت‌های مؤثری در اینجا کردیم و به این ترتیب وارد فعالیت سیاسی شدیم. پس از یک دوره ما رکات رفتن به ایران رو دیدیم، یعنی در واقع شرایطی بود که شبای شعر شروع شده بود در داخل ایران و هم با اقسام اصطلاح تحولاتی مشاهده می کردیم داره رخ میده، اعتراضات، اعتصابات، اختناق شدید و غیره. تحلیلمون این بود که ایران در آبستن تحولات نوینه، که این رو بحث می کردیم در کنفدراسیون. خب پیش که این نظر ما رو توافق نداشت باش، یعنی اونایی که طرفدار چریکا بودن دور نشریه 19 بهمن، خب اینا به دلیل تحلیل های چریکی میگفتن اون موتور کوچیک اول باید را بیفته و موتور بزرگ، و موتور بزرگ قرار نیست خودش شروع به حرکت بکنه تا اون که اون موتور کوچیک موفق بشه. بنابراین اصولا قبول نمی کردن، میگفتن اینا توطئه های امپریالیستیه، شبای شعر و تظاهرات اینا همه زیر سر خود رژیم و اسم انواع اقسام دلیل های می آوردن در این داستان. و از این نقطه نظر خب ما تصمیم خودمون رو گرفتیم که تمام اعضای خودمون رو در یک کنفرانسی گذاشتیم به ایران منتقل کنیم. این پیش از انقلاب هستش، تقریبا دو ماه سه ماه قبل از انقلاب، و در اون زمان یک بیلانی، یک ارزیابی کردیم از وضعیت ایران در یک نشریه ویژه، نشریه کندکا ویژه آذر 1357، و در اون تمام تحلیل های خودمون راجع به ایران و شرایطی که موجود بود دادیم و شعارها و مطالباتمون هم طرح کردیم، و پس از اون بر اساس این جزوه بود که دخالتگری رو شروع کردیم. در ضمن در این میان یک سال و نیم پیش از این ماجرا ما یک گروهی در داخل ایران باشون مرتبط شدیم، رفقایی بودن کارگر و دانشجو در نظام آباد عمدتاً، و اینها کندکاب و از پیش خونده بودن و توافق داشتن باش با نظرات ما و اون پخش میکردن در جاهای مختلف، و اینا از سابقه های طرفدارای چریکا و طرفدارای بخشی از جبهه ملی و غیره بودن، ولی خب اعتقادات ما و برنامه ما رو پذیرفته بودن. بنابراین این دو گروه وجود داشت، یک گروه خارج از کشور در اروپا، یک گروه در داخل ایران در اون زمان. و بر اساس این جزوه‌ای که درآوردیم ما در واقع شروع به سازماندهی و پس از یک کنفرانس آخرینی که در خارج داشتیم خودمون رو آماده کردیم برای انتقال به ایران، و تمام رفقامون بدون استثنا وارد ایران شدن در روزها و هفته های مختلف، و در اونجا این ارزیابی رو کردیم. اتفاقا در همون زمان خمینی دیگه آماده داشت میشد در نوشاتو در فرانسه که بره به ایران دیگه مثل اینکه زد و بنداشون با بهشتی و هویزه رو اینا رو هم انجام داده بودن پشت سر که کاملا روشن بود دیگه داره تحولات رخ میده و این کسی خواهد بود که نقش عمده ایفا خواهد کرد. خمینی توی بیانیه‌ای انتشار داد در فرانسه که در لوموند انتشار پیدا کرد و توسط نهضت آزادی در خارج از کشور پخش شد که اون ازش سوال کردن خب دولت بعدی چی هستش؟ میگه ما از میان آنهایی که فهم اسلامی قدرت آشنایی دارن با آنهایی که توانایی و قابلیت این کار را دارند کسی را انتخاب میکنیم. یعنی یکی از مسلمان ها را ما میایم انتخاب میکنیم به عنوان یک گرایش اسلامی. در اونجا ما در این نوشته این نقل کردیم و نظر خودمون رو در مورد خمینی و همچنین اینکه حکومت بعدی باید چگونه باشه رو ذکر کردیم و ما گفتیم به نظر ما انتخاب حکومت پس از سرنگونی سلطنت تنها حق توده هاست که سلطنت را سرنگون کردند. توده های مبارز از طریق همان ساختارهای مبارزاتی که در طی مبارزات خود برای سرنگونی ساختن نمایندگان خود را برای حکومت جدید انتخاب خواهند کرد و این نمایندگان در مقابل این ساختارها مسئول و توسط آنها قابل عزل هستند. هم اکنون نطفه های این گونه ساختارها در مبارزات پدیدار شده است. کمیته هایی که در محلات فقیر نشین در شهرها تشکیل شده و نقش سازماندهی مبارزات را به عهده گرفته، کمیته های اعتصاب کارگری که اعتصاب کارگران را سازمان داده هم و کمیته های هماهنگی ما بین کمیته ها ایجاد شده است و دیگر ساختار خود سازماندهی توده ها اینها هستند و اینها در واقع باید حاکمیت بعدی رو تشکیل بدن و شعار اصلی ما این بود سرنگون با سلطنت پهلوی برقرار با جمهوری پیش به سوی انتخاب مجلس مؤسسان زنده باد حکومت کارگران و دهقانان. یعنی این در شرایطی بود که همونطور که در جلسات پیش صحبت کردیم اکثر نیروهای کمونیستی در داخل ایران توهم به خمینی داشتند. یعنی در واقع تصورشون این بود که این خرد بورژوازی مرفه، این بورژوازی به اصطلاح ملی، این جریانی هستش که باید بیاد قدرت رو به دست بگیره. و در همون زمان اتفاقا این گرایش های ماویستی که هفته پیش در جلسه حضور پیدا کردن سربداران مشخصا میخونم ببینید چه موضعی گرفتن در مورد خمینی. اون زمان نوشتن روحانیت مترقی ایران به رهبری حضرت آیت الله خمینی رو در روی رژیم شاهنشاهی و وطن فروشهاش ایستاده است، به مبارزات خود ادامه میدهد و در این پیکار عادلانه خیش است که مرتب نیز شهید و زندانی میدهد و دوش به دوش دیگر اخشار و طبقات خلق راهای ایران مردم را میسر میکند. مبارزات خشمنا که خرداد اون زمان نشان داد که روحانیت مترقی وطن ما در قم نمونه است که طی سالهای اخیر نظیر نداشته است. خب این و همچنین سازمان های دیگه صحبت کردیم، پیکار، چریکای فدای خلق، چنین ارزیابی از خمینی داشتن، در صورتی که تروسکیستای ایران پیش از این که به ایران برن کاملا روشن بود برشون که روحانیت چه نقشی داره، چون مقالات نوشته بودیم، تحقیقات کرده بودیم در این مورد و اصولا سرمایه‌داری به چه مفهومی هست و ما از کجا باید آغاز بکنیم. و اون دوران اولیه خب ما به هر حال یه نیروی کوچیکی بودیم، در واقع وارد ایران شدیم و این ماجرا رو دنبال کردیم بر اساس توانمون. نشریه چه باید کرد، اولین نشریه‌ای بود که در ایران منتشر کرد این به اصطلاح بخش ایران و اروپا و شروع به فعالیت کردیم، ولی با این نظرات ما وارد کارزار شدیم. در اینجا یک نکته دیگه ای هم باید اشاره بشه، این که بین الملل چهار عموما از دو بخش عمده تشکیل شده بود، یک بخشی در آمریکا و یک بخشی در اروپا به رهبری هرنس مندل که خیلی رادیکال بود و از ویتنام کاملا دفاع میکرد و همچنین از بخشن از مبارزات مسلحانه در آمریکای لاتین و غیره، بسیار رادیکال بود و یکی از دلایلی که ما به عنوان جریاناتی که جنگ ویتنام رو مشاهده کردیم به این سازمان پیوستیم این بود، رادیکالیزم اینها بود. یه بخشی هم داشتن در آمریکا که اینها کاملا حالتهای محافظه‌کارانه داشتن، یک اصطلاح از پیروان سابق کانون بودن. کانون هم خودش در واقع یکی از استالینیستای سابق بود که گسست کرد، ولی در آمریکا این گونه عمل میکردن که خیلی آروم باید مسائل جلو بره، با مبارزه مسلحانه کاملا مخالف بودن و اصولا ارزیابی های متفاوتی داشتن با بخش اروپا. حالا در میان این جریانی که در آمریکا بود، یک بخش دانشجویی هم داشتن. در میان دانشجوهایی که خیلی معترض بودن و غیره، چند تا ایرانی هم پیدا کردن، یکیش بابک زهرایی بود و یکی برادرش بود و دو سه نفر دیگه، که اینا رو در واقع عضو خودشون کردن و از طریق در واقع اینها که عضو استبلیپی آمریکا شده بودن بخش ایران ساختن اونجا. بنابراین دو تا بخش ایران بود، یکی مرتبط بود به آمریکا، یکی مرتبط بود به اروپا. ما اینها رو چندین بار در این دوران 4-5 ساله پیش از انقلاب ملاقات کردیم در مسائل مختلف. مثلا یکیشون اومد بابک زهرایی لندن در تجمعات این غیره ما شرکت کرد، یه بار ما رو دعوت کردن در یک کنفرانسی در آمریکا داشتن و صحبت‌های مختلفی کردیم و ما متوجه شدیم که اختلافات زیادی با اینا داریم، بخصوص در مورد مسائل تئوریک، بخصوص در مورد انقلاب مداوم. برخورد اونا به انقلاب مداوم کاملا متفاوت بود با برخورد رفقایی که در اروپا بودن. اصولا تمام آمریکایی این نظره داشتن که انقلاب مداوم یعنی مبارزه برای دموکراسی، دموکراسی و دموکراسی، و این خود به خود به طور مداوم طبقه کارگر به حاکمیت میرسونه. خب این یک نظر کاملا غیر تروتسکیستی بود که ما اون موقع شروع کردیم به بحث کردن در این مورد با اونا و با خود بین الملل چهار، که اینا چی میگن اصولا، یعنی چی مبارزه برای دموکراسی طبقه کارگر در یک کشوری مثل ایران که ما تحلیل کرده بودیم یک دولت سرمایه‌داری حاکم هستش، باید سرنگون میشه این دولت، باید سرنگون میشه، پرولتاریا قدرت بگیرن، و این در واقع تداوم انقلاب نشون میده. بعد شروع میکنه به فعالیت‌های دیگه. بنابراین سر این موضوع اساسی اختلاف خیلی عمیق با اینا داشتیم و تا آخر هم این اختلاف بود. و دومین نکته این بود که اینها در واقع یک در سطح عملی، ما یک فعالیت عملی هم شروع کردیم در کنفدراسیون، به خصوص در ارتباط با مسئله کشتار گروه بیژن جزنی در داخل ایران. 21 نفر از اعضای کنفدراسیون لندن سفارت اشغال کردن و ما هم در اشغال شرکت نداشتیم، ولی فعالیت کردیم برای راه اینا دستگیر شدن برای رهایی اینا. پس از اینکه این 21 نفر رها شدن از زندان، ما پیشنهاد یک کمیته پایدار دادیم در داخل انگلستان که این دو گرایش دیگه پذیرفتن، یک کمیته به نام کمیته ضد اختناق در ایران سازمان دادیم که از تمام کارگران ایران، از تمام کمونیستا در داخل ایران، زنان به اصطلاح کمونیست و همچنین مبارزین و همچنین تمام اقشار جامعه دفاع می‌کردیم. اما یک کمیته‌ای که این رفقای آمریکا با دور بابک زهرایی به نام انجمن ستار فعالیت داشتن ساخته بودن، یک کمیته دفاع از اندیشه و هنر در ایران بود. یعنی در واقع هیچ موردی نبود که اینا از یک کمونیست یا یک مبارز در کردستان دفاع کرده باشن، همه تمرکز اصلیشون روی مسئله روشن فکرها بود. بنابراین این اختلاف در سطح عملی هم ما مشاهده کردیم، این اختلاف وجود داره و از این زاویه اصولا زیاد نزدیک به همدیگه نشدیم تا دوران پیشا انقلاب. توسط رهبران بین الملل چهار گفتن که ما از اونجایی که دو سازمان تروسکیستی داشته باشیم، اگه میخواید وارد ایران بشید زیاد خوشایند نخواهد بود دیگه، این همه گرایش های مارکسیستی و وجود دارن و ماویستی و ضد تروسکیستی و غیره، در ابتدا این صحیح نخواهد بود، که اینم ما گفتیم بحث میکنیم راجبش. اما در دورانی که ما وارد ایران می‌خواستیم بشیم به اینا هم رجوع کردیم، گفتیم الان تحولات در داخل ایران به گونه‌ای هستش که همه ما در ایران باشیم، اینجا دیگه جایگاه ما نیستش در خارج از کشور، که اینا نپذیرفتن اصولا بیان ایران، گفتن نه این شلوغی برطرف میشه و مسئله مهمی نیستش و از این صحبت. بنابراین ما رفتیم به ایران و اینها پس از اینکه خمینی وارد شد و دیگه مسجل شده بود که حکومت وعده شکل میگیره، اینا عجولانه باربندش رو بستن و اومدن ایران. بنابراین تا اینجا ما هیچ ارتباط تشکیلاتی با این جریان بابک زهرایی نداشتیم. اینم مشخصا یه مقدار وقت میخوام روش بذارم که اتهام زنی ها علیه ما، بخصوص از طرف گرایش های ماویستی و از طرف همین جریانات حزب کمونیست کارگری و غیره، بدین منبار که شما بابک زهرایی یکی بودید و از ابتدا با هم سازمان دارید اومدید ایران و غیره و شما هم بنابراین همون انحرافاتی دارید که اونا دارن، این کاملا بی اساسه. یعنی ما اینا هیچ ارتباط تشکیلاتی قبل از اینکه اینا وارد ایران بشن نداشتیم با اینا. در داخل ایران هم به دو نفر از اعضای رهبری بین الملل 4 حاضر شدند و توصیه اکید کردند که این خوشایند نخواهد بود و این افتراق رو ما دامن بذاریم در داخل ایران که هنوز تعداد زیادی هم نداریم، ناروشن خواهد بود و لطمه میزنه به هر دو گرایش. بهتره در یک سازمان باشه. بنابراین ما برای اینکه در این سازمان یک سازمان جای بگیریم، یه سری پیش شرط هایی مطرح کردیم و اون اگر اینا پذیرفتن این کاری میکنیم. اولیش این بود که مسئله سر این هست که هر گونه نظام سرمایه‌داری و سردگون بشه، مجلس مؤسسان فراخونده بشه و تمام توده ها خودشون تصمیم بگیرن حکومت بعدی چیه. این سر این توافق دارید یا ندارید؟ سر این گفتن توافق داریم و در مورد این که اصولا مبارزات ما ضد سرمایه‌داری است گفتن توافق داریم و از همه مهمتر در سطح رهبری گفتیم 6 نفر از ما و 6 نفر از شما مساوی باید باشیم که اگر احیانا اختلافی پیش اومد و مسئله در واقع 6-6 شد رأی گیری، اون کار انجام نمیشه، یعنی مسکوت گذاشته میشه، بحثش ادامه پیدا خواهد بود، جنبه اجرایی دیگه نخواهد داشت. این هم پذیرفت. بنابراین ما در واقع وارد این حزب کارگران سوسیالیست شدیم که اینا قبلا اعلام کرده بودن. نشریه کارگر رو با هم سازمان دادیم و ما نشریه چه باید کردیم داشتیم شد یه نشریه تئوریک که در اونجا به این شکل ادامه فعالیت. بنابراین این شکل وحدت ما در داخل ایران بود با این گرایش بابک زهرایی انجمن ستار. اما این اتحاد به سرعت پایان پذیرفت. علت شما اینجا ذکر میکنم که روشن بشه باز این مسئله. یکی این که اینها در مورد مسئله اولین نکتهی که به هر حال ما باش روبرو شدیم، مسئله حرکت های زنان بود در داخل ایران، یکی از سازماندهای اصلی این 8 مارس، اولین 8 مارس در داخل ایران ما بودیم که از طریق سازمان های دیگه و همچنین سازماندهی کل این تظاهرات، یکی از عظیمترین تظاهرات زنان برای اولین بار در ایران رخ داد که انتظامات اونم در واقع سازماندهی کردیم که به هر حال بودن دیگه، حزب الله و غیره اون زمان حملاتی میکردن که کاملا مهار بشه دور این تظاهرات عظیم که لطمه وارد نیاد و غیره، و این موفقیت بزرگی بود که این کار رو همزمان با هم انجام دادیم. پس از این در همین دوران بود که خمینی اعلام کرد که حجاب اجباریه و از این لحاظ در هیئت اجرایی ما دو گروه که هر کدوم 6 نفر بودیم بحث شد سر تداوم این کمیته دفاع از زنان و اینا مخالفت کردن. این اولین موردی بود که اختلاف شروع شد تحت این عنوان که خمینی گفته که حجاب باید باشه و این صحیح نیستش که ما بریم تفرقه ایجاد کنیم بین زنان و غیره، منزوی میشه، ما باید بریم ما این مسئله زنان رو جدا کنیم از فعالیتمون، مسئله زنان یه چیزی مثل مسئله مذهب، در نتیجه ما دخالت نباید بکنیم، که ما سخت مخالفت کردیم. ولی خب این تصمیم مسکوت باقی موند، اجازه ندادن یعنی به شکلی این کار ما ادامه بدیم. نکته دوم مسئله رفراندوم بود. رفراندوم این که جمهوری اسلامی خیر آری یا خیر، در این مورد ما گفتیم خب مسلمه که ما در این رفراندوم شرکت نمیکنه، تحریم میکنیم اینو و میگیم در واقع این کل این داستان یه مسحکه ویش نیست و باید بریم شعار مجلس مؤسسان بدیم که در واقع تعیین تکلیف کنه برای اینکه حکومت بعدی کی باید باشه. که اینا در اون زمان مخالفت کردن که نه، باز دوباره تحت همون عناوین که ما نباید در واقع خودمون رو منزوی بکنیم و توده ها الان اومدن داره حرکت میکنن و غیره، ما در میان توده ها باشیم و غیره. خب اینجا باز دعوا بالا گرفت و به توافق نرسیدیم. این مثلا یه ماه بعد از این که اتحاد کرده بودیم این اتفاق افتاد و این هم مسکوت باقی موند با وجود اینکه تمایل نداشتن، رضایت ندادن، ولی خب به دلیل این توافق کرده بودیم مسکوت گذاشتم و ما این کارم انجام ندادیم. مسئله سوم که کم و بیش ما 6 شماره کارگر رو با هم در آورده بودیم، یعنی 6 شماره کارگر در عرض 2 ماه انتشار پیدا کرد و این 2 مورد پیش اومد. مورد سوم منجر به انشاب شد و اونم این بود که دعوتنامه از طریق ابراهیم یزدی ارسال شد در مطبوعات، از تمام احزاب دعوت شد از جمله حزب ما، حزب کارگران سوسیالیست. و اما از اونجایی که اختلافات با کردستان شروع شده بود، حملات نظامی هم شروع شده بود مشخصا علیه حزب دموکرات، اینا گفتن که یزدی تو پیش شرطاش اشاره کرد بود تمام احزاب سیاسی باشن که آشتی ملی صورت بگیر و غیره، اما حزب دموکرات حق نداره بیاد. این یه موردش بود. مورد دومش این بود که زنان حق ندارن شرکت کنن در این جلسه. و نکته سوم هم این بود که این یه جلسه خصوصی خواهد بود. خب ما در کمیته اجرایی و هیئت اجرایی صحبت کردیم که 100% با این پیش شرط ها مخالفیم. اولا ما مشکلی نداریم با افرادی در هیئت حاکم هم صحبت بکنیم به شرطی که توده ها ناظر مستقیم اون باشه. یعنی اولین شرط ما این هستش، پیش شرط ما برای ورود به صحبت این هستش که تمام رسانه های جمعی حاضر باشن در اونجا در ایران و بین المللی، یعنی همه دنیا بدونن که توی این اتاقی که احزاب نشستن آقای یزدی هم هست بحث سر چه موردی هست، منعکس بشه سراسری. دو اینکه رهبران احزاب سیاسی که زن هستن هم باید شرکت کنن، ما خودمون زنمونو میفرستیم در اونجا. سوم این که تمام احزاب سیاسی باید باشن از جمله حزب دموکرات. بنابراین خب واضح بود که این پیش شرطهای ما مورد پذیرش یزدی قرار نمی گرفت و مسئله منتفی می بود. خب اینها مخالفت کردن، یعنی گروه بابک زهرایی مخالفت کرد و از این لحاظ ما فرض رو بر این گذاشتیم که اینا هم شرکت نخواهند، مثل سایر موارد دیگه 6-6 شدیم و شرکت نمی کنن. روز بعد بامداد که به دست ما رسید نوشته بود حزب کارگران سوسیالیست توافق کرده در گروه یزدی شرکت کنه. یعنی اینا بدون اینکه با هم مشورت کنن، بدون اینکه بحث بکنن، رفتن در واقع قبول کردن دعوت یزدی رو که ما بلافاصله اطلاعی دادیم که ما به عنوان جناح مبارز حزب کارگران سوسیالیست محکوم میکنیم اینو و اینها حق نداشتن برن این کارو بکنن و بلافاصله یک جلسه فوق‌العاده فرا خوندیم و جدا شدیم از هم، یعنی کاملا جدا شدیم. اینا بعدن رفتن یه اسم دیگه روشون خودشون گذاشتن، ما همو اسم نگه داشتیم و فعالیتمون تموم شد. بنابراین این داستان بابک زهرایی، رابطه ما با بابک زهرایی در این 2 ماه خلاصه میشه. حالا این جریانات ماویست و حزب کمونیست کارگری و غیره تا ما یه صحبتی میکنیم، صحبت بابک زهرایی میکنم، باید بگه که چرا این تخریب رو میخوان صورت بدن. یعنی بحث دیگه ای ندارم با ما در مورد فعالیت های ما، در مورد اینکه ما یکی از اولین زندانی های سیاسی در خوزستان بودیم بحثی ندارن، فقط مسئله بابک زهرایی هستش که علم میشه. مثل این که ما مثلا به لنین بگیم انتقاد کنیم چرا با بلاخانوف توی یه سازمان بودی یه زمانی، یا چرا کاوتسکی استادت مثلا بود، خب این بحثای بیموردی، یا بریم الان یخه اقلیت بگیریم بگیم جواب این آقای اکثریت و آقای فرخ نگهدار و شما مسئول اونا هم هستید. خب اینا بچگان هست این برخورد دیگه. یعنی در واقع در ارتباط با بابک زهره کامل روشنه که ما یک ارتباط دو ماهه با اینا داشتیم، اینا زدن به راست و ما به نظر من اشتباه کردیم با اینا وارد در واقع وحدت بشیم به دلیل فشارهای بین الملل و همچنین خود بین الملل. اما نباید میپذیرفتیم که دخالت کنه در مسائل ایران و از این لحاظ اشتباه کردیم و از این پس این اشتباه رو تکرار نمی کنیم. در به اصطلاح بخش بین المللی IMT هم که بعد از چند سال بعد که خارج اومدیم شرکت کردیم، یکی از پیشترتای اصلی ما این بود که دخالت تو امور ایران نباید بشه. ما حق وتو داریم در ارتباط با رفقای ایران و همچنین جنبش کارگری در داخل ایران، و به دلیل این دخالتایی که شابز هم کرده بود در سطح رهبری اینا و اینا تنگاتنگ با شابز فعالیت کردن، اصلا اصولا اومدیم بیرون از اون سازمانم بعدم. ولی به هر حال منافع توده‌های کارگری، منافع مبارزین در داخل ایران رو نباید مرتبط کنیم به یه جریان خرده بورژوایی و یه جریان حتی بین المللی که در رأس اونم ارنست مندل هستش. در ارتباط با ارنست مندل هم ما در واقع به طور مشخص نامه دریافت کردیم که در درون کارخونه ها رفقای ما باید یه جبهه واحد و انجمن های اسلامی بسازن، چون شنیده بودن که ما با انجمن های اسلامی رو در واقع جریان ارتجاعی لقب داد کردیم و جدا با اینا کاری نداشتیم و اینا رو افشا میکردیم در واقع از ابتدا. بنابراین یه همچین نامه اومد که اون زمان گفتیم خیر، ما با تحت هیچ شرایطی با انجمن اسلامی اتحاد عمل نمی کنیم و خمینی هم یک فرد ضد امپریالیست نیستش، این ارتجاست، ارتجایی که از دل خود به اصطلاح تحولات امپریالیستی اومده بیرون و از این بابت هم ما دیگه خودمون رو بخش بین الملل چهار نمی دونیم. بنابراین با بین الملل چهار همون زمان یکی دو ماه پس از ماجرای بابک زهرایی هم انشعاب کردیم ازشون، بعد اومدیم در واقع در خارج نوبت بعد رسما اینو رسمی کردیم. بنابراین یه همچی شرایطی هستش که اولویت دادیم به مسئله منافع خود توده ها و ابزاری که ایجاد میکنیم و مبارزهی که میکنیم هر چقدر هم عظمت تئوریک و نظری داشته باشه، هر چقدر هم بنیادهای نظری داشته باشه، رو فدای جنبش کارگری و مبارزات در داخل ایران نکردیم. یعنی این در واقع تفاوت اساسی ما بود با جریان بابک زهرایی و بین الملل چهار، و این ارزیابی ما و بین الملل چهار هم افراد مستقل هم این مسائل رو در کتاباشون درج کردن، از جمله تراب حقشناس در مورد احزاب سیاسی تفاوت تمایز قائل شده بین ما و جریان بابک زهرایی و یه جریان یک کسی دیگری هم مازیار بهروز هم کتابی نوشته به سوسیال دموکرات، کتابی نوشته، اونم تحقیقات مستقل خودش کرده، تزای دانشگاهیش بود، اونم در این مورد مشخصا همین مسئله رو طرح کرده که تفاوتی بود بین این دو، یکی طرفداری کرد از رژیم یکی نکرد. بنابراین در این دوران بود که نشریه ما، نشریه چه باید کرد، ادامه داد دور دوم، و در اونجا یک سلسله برخورد هم داشتیم در مورد چریک های فدای خلق. اونجا مفصل نقد هایی داشتیم به اونا که اونا هم توهم داشتن، حتی بعد یک سال بعد از انقلاب که از تظاهرات بزرگ رو در واقع لغو کردن به نفع اونها، به نفع مجاهدین کنار رفتن و مجاهدین هم به نفع طالقانی کنار رفت و بعد همه چی افتاد دست خود خمینی و اینا رو هم بعدن شروع به تهاجم علیه اینا کرد. بنابراین در این همچی شرایطی در واقع این چه باید کرد انتشار پیدا کرد. پس از یه دوره‌ای که مطبوعات مورد تهاجم قرار گرفتن و اینا غیر قانونی اعلام شدن مطبوعات، بابک زهرایی این کارگر رو درش بست و رفت که اجازه از وزارت ارشاد بگیره، اما ما به چه باید کرد به طور مخفیانه ادامه دادیم. بنابراین یه همچین تفاوت‌های اساسی وجود داشتی که بین این دو گرایش که اصولاً یک مدت خیلی کوتاهی با هم در یک تشکیلات متأسفانه قرار گرفتن. موارد دیگه هم پیش اومد که این موضوع ما در این جزوه هستش، مورد اشغال سفارت آمریکا، موازمون چه بوده در مورد جنگ ایران و عراق، مغازمون چی بوده و اینا رو دیگه نمیتونم الان جزئیات وارد بشم، اونتا مبازه به اصطلاح رادیکالی در این موارد هم ما گرفتیم. و این در دورانی که ما در واقع وارد فاز تحولات سرکوب های 1360 و 58 59 60 که شدیم، اتفاقی که افتاد این بود که یک بخشی از بچه های اقلیت با ما تماس گرفتند و یک سری بحثایی به طور عمومی در مورد سوسیالیسم و در مورد نحوه سازماندهی داخل تشکیلاتی و حق گرایش و غیره باشون داشتیم و اینا سندی انتشار دادن در اقلیت برای اینکه حق گرایش اعلام بشه، یعنی عقاید سوسیالیست انقلابی، و میخواستن گرایش جنای خودشونو در اقلیت ایجاد بکنن که بلافاصله توسط رهبری که موجود بود توکل، اینها همشون به عنوان تروسکیست اخراج شدن از سازمان اقلیت. یکیشون هم یکی از اصطلاح نویسندگان کار بود به نام الف رحیم معروف بود، که اینها در واقع در یه همچین شرایط خیلی وخیمی، شرایطی که در واقع دستگیری‌ها داشت رخ میداد، اینا رو اخراج کردن از چندین شهر مختلف، همه رو اخراج کردن. بنابراین تو اون دوران، دورانی که بسیار حساس بود، ما شبکه‌های مخفی ایجاد کرده بودیم و یک به اصطلاح انتشاراتی هم که اونجا وجود داشت به زبان انگلیسی بود، در اونجا ما به طور مخفیانه داشتیم کارهای خودمون رو می‌کردیم. نظم کارگر نشریه کارگری بود که انتشار میدادیم، پخش میکردیم مخفیانه، ولی در به ظاهر در یک این بنگاه به اصطلاح انتشاراتی کار میکردیم. اینجا ما به دلیل این مشکلاتی که وجود داشت از طریق برخی از رفقایی که موجود بودند باشون همکاری میکردیم از بچه های اقلیت، متاسفانه ضربه خوردیم. حالا اونو مفصل‌تر بعدها میتونیم صحبت کنیم و بنویسیم راجبش، ولی به هر حال این ضربه منجر به این شد که چند تا از ما که باقی مونده بودیم به ایران رو ترک بکنیم، پاریس مشخصا. در اونجا فقط یه تحولاتی که رخ داد اینو پس ذکر میکنم تمام میکنم، و اونم این بود که ما با من شخصا با چند تا از دوستانی که اونجا بودن ارتباطاتی با لوتوفقیق نبرد کارگر گرفتیم، و چند سالی که من در فرانسه بودم در فعالیت های اینا مستقیم شرکت داشتم. یه سازمان کارگری کاملا با اعتباری هست و 60-70 درصد از اعضاش کارگر هستن و اصولا کار کارگری میکنن مشخصا، و از طریق این رفقا اون موقع هم دنبال کار بودم، به کارخونه رفتم با اینا کار کارگری گرفتم حدود یک سال خورده ای، و از این تجارب این رفقا به نظرات نوینی رسیدم در مورد تشکیلات و ایجاد تشکیلات کارگری و حزب سیاسی کارگری، که اینها رو در واقع با خود حمل کردم. وقتی به انگلستان اومدم در وهله نخست پیشنهاد ایجاد یک نشریه کارگری با این روش، روش نوین، چون قبلا هم یه مقداری یکی از انحرافات اصلی ما این بود که مثل سایر احزاب حزب از بالا می‌خواستیم بسازیم و توده‌ها بیان به ما ملحق بشن. بنابراین این حزبی که در داخل فرانسه ساخته شد کاملا از پایین بود و کاملا هم معتبر شده بود میان کارگرها، و در اون کارخونه هم که من کار میکردم یکی دو مورد پیش اومد که یه اعتصاب یک روزه صورت گرفت از طریق دخالتگری این رفقا که منم در میانشون بودم اون زمان. بنابراین با این روش، با این به اصطلاح برخورد نوین، ما پیشنهادات مشخصی دادیم که برخی از رفقای موجود پذیرا نبودن و میخواستن برن آنها دنبال مطالعه و کتاب نویسی و غیره، که ما در اونجا این فصل نوینی آغاز کردیم در با انتشار دفترهای کارگری سوسیالیستی در اون دوران، و بعد این فاز نوین رو تا به امروز دنبال کردیم با همون عقایدی که بهش رسیده بودیم. با تشکر.